الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، درس دوم، استاد ملکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته، سیما بقیت الله ارواحنا لهم فدا. قرار این شد که در دو مقام بحث مره و تکرار بررسی شود. مقام اول مقام اثبات و جعل و دلالت بر تکلیف، مقام دوم مقام اسقاط و امتثال. در مقام اول عرض شد سه جهت رو بررسی میکنیم. جهت اول وضع و موضوع مأمور به، جهت دوم اراده و مراد در مأمور به، که حالا دیروز به تعبیر دیگه عرض کردم، فقط وضع رو گفتم، وضع و موضوع. و جهت سوم هم اصل عملی، دیروز عرض شد اصل لفظی جهت دوم و جهت سوم اصل عملی. به نظرم دیروز به اینجا رسیدیم که در جهت اول و همچنین جهت دوم قائل می شویم به این که دلالتی بر مره و تکرار موجود نیست، نه مادتن و نه هیئتن. یک عبارت اخرای دیگری امروز عرض می کنم در این قسمت با این بیان: ستحصل مما ذکر فی الامس، این که امر دلالت اجتهادی از باب وضع و موضوع له بر مره و تکرار ندارد، همانطور که از نظر اجتهادی در قالب اراده و مراد دال بر مره و تکرار نیست. نتیجتاً اجتهاداً در دو مرحله امر مادتاً و صيغتاً گویشی نسبت به مره و تکرار ندارد. اون حالا نوشتید مجلس شوی کم توضیح بدم، چون خیلی بخوام همتون آروم بگیم خیلی وقت میگیره، خیلی عبارت میشه. نخبت القول بود. به نظرم یادتون باشه که در بحث وضع و موضوع له ما کاری که انجام میدیم که مثلا یک لفظی از جهت وضعی و موضوع له دلالتی داشته باشه، این کار اجتهادیه، یعنی مرحله اجتهاده، مرحله فقاهت نیست. به جهت این که الفاظ، ظواهر الفاظ جز امارات هست. خب یک لفظی در قالب وضع و موضوع له دلالت داشته باشه بر مره و تکرار، این یک اجتهاد اماره است، بود اماریت داره و دلیل لفظیه. دلیل لفظی از سنخ وضع موضوع له، چون مثلا فرض کنیم ماده یا هیئت وضع شده برای مره، وضع شده برای تکرار، پس دال بر مره و تکرار باشه. اینطوری نیست. و همچنین در اون جهت دوم که اصول باشن، اصول لفظیه، اصول لفظیه هم جز اماراتن. اصول لفظیه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اونم جز اماراته. و ما اگر اعتماد کنیم به اصول لفظیه، اعتماد کردیم به اصل اجتهادی، به دلیل اجتهادی. نهایتا این رو هم خاطرتون هست در مباحث اصول که دلیل لفظی یا اصالت اصول لفظیه معین مراد متکلمه، کار به وضع و موضوع لفظ نداره. با این بیان این رو شما بهش میرسید و یعنی هست دیگه تو متن مسائل اصولی هست که ادله اجتهادی در مباحث الفاظ به دو شکل قابل نشون دادن و ارائه دادن هست. یکی در شکل وضع و موضوع له، بگیم که دلیل لفظی اجتهادن دلالت داره از باب وضع و موضوع له، که بحث وضع و موضوع له معین موضوع له به همون مقایسه وضعی است که در گذشته گفتیم، یا نه در قالب مراد متکلم، کار به موضوع له نداریم چی هست، مراد متکلم رو میخوایم مشخص بکنیم که بگیم فرض بکنیم اصالت العموم، اصالت الاطلاق مراد متکلم را از این لفظ مشخص میکند، چه مرحله ثانویه از ادله اجتهادی در باب الفاظ. دلیل اجتهادی در باب الفاظ مرحله اولش وضعه، مرحله دومش مراده. شاید به این بیان تو کتب اصولی ندیدید، ولی یک واقعیتی است، یک واقعیتی است در مباحث الفاظ. شما وقتی میخواید اجتهاد کنید در یک بحث لفظی، ابتداءً برداشتتون از وضع و موضوع له اگر نشود میری سراغ اصالت العموم و اصالت اطلاق. اصالت العموم و اصالت اطلاق مرحله بعد از وضعه. به این بیانش قبلا خواندیم که اصول لفظیه معین موضوع له نیست، معین مراد متکلمه. معین مستحضری یا نه تو ذهنتون هست؟ اصول لفظیه معین مراد متکلم هست، معین وضع و موضوع له الفاظ نیست. حالا خواستم این رو بگم امروز، بگم که هم در مرحله اول که با وضع و موضوع له هست، هم در مرحله دوم که تعیین مراد متکلم هست، چه از باب تعیین موضوع له، چه از باب تعیین مراد، لفظ امر مادتاً و صیغتاً هیچ نوع اجتهادی نسبت به مر و تکرار نداره، هیچ نوع اجتهادی ندارد. این تا اینجا. اما بریم سراغ جهت سوم. اما جهت سوم از مقام اول، بعد از آنی که ادله اجتهادی در وادی امر مادتاً و صیغتاً معطل ماندند و نتوانستیم مر و تکرار را از آنها اجتهاد کنیم، نوبت به مرحله فقاهت میرسد. آیا میشود مر و تکرار را بر اساس اصل عملی اثبات کنیم؟ پاسخ به این سوال این است که اصول عملیه از صنف دلیل و دلالت نمی باشد، بلکه همان طور که در اصول مطرحان رافع تحیر مکلف می باشن. لذا جهت سوم مبحثی است اجنبی از آنچه که در باب دلالت امر بر مره و تکرار مطرح می شود. و اگر هم به عنوان جهت سوم مطرح شد، تفصیل در بحث بود. به عنوان یکی از حالتهای مکلف در برخورد با مره و تکرار قابل ذکر است به این شکل که گفته شود هرگاه مکلف نسبت به مره و تکرار در صیغه امر شک کند، شک او موضوع اصل عملی قرار می گیرد و چون قدر متیقن در باب عمل به صیغه امر امتثال و ایجاد مأمورم به در خارج است و این در قالب مره شکل میگیرد، نسبت به تکلیف به تکرار شک است و این شک موضوع براءت می باشد. اذا مکلف نسبت به تکرار مأمورم به یعنی وجوبش براءت جاری می کند و این داستانی است در مرحله عمل مکلف و نمی تواند مرحله عمل اینو دقت بفرمایید و نمی تواند مرحله عمل معین مدلول امر باشد مادتاً و صیغتاً، زیرا رتبه اش متأخر از دلالت است. و حیثیت معلولی دارد نسبت به دلالت و اگر بخواهد حیثیت معلولی در حیثیت دالی مؤثر باشد یلزم خلف یلزم خود.
حالا
الان عرض میکنم و پس نتیجتاً مرحله عمل نمیتواند بیانگر مرحله دلالت و اثبات باشد. و اگر هم با اجرای براءت قائل به مره می شویم این مره از مثبتات اصالت البراءت به عنوان مدلول ماده و صيغه امر نیست، بلکه حکم عقل است به تحقق امتثال. حکم عقل است به تحقق امتثال، یعنی مأمور به با مره امتثال شده است و عقل میگوید نیاز به امتثال مجدد ندارد، که البته این قسم از این مبحث در مقام دوم تکمیل می شود. در مقام دومی که الان می خواهم بگم اونجا تکمیل می شود.
آجا این حرف آخر تو موارد دیگه از جایی، یعنی من وقتی که خواهی به اصال تو برا من یک عرم بیامده من یه بار انجام بدم من اصال تحقق بودم یه عرم نبود است، یعنی می خواهم بگم این حرف آخر رو می شود تو موارد دیگه بیم.
نیست گفتیم تو مواد قبلی
من خواهم بدم این هم همیشه مردم شده این جدسته ما وقتی نیست که باید خواهد مال جدسته
نه مال اون نیست. اصلا جدسته هم که ربطی نداره به مدلول، ربطی نداره به، گفتم این رو، هیچ ربطی به دلالت و اثبات تکلیف و اینا نداره که تکلیف ما مأمورون به ما یک مرتبه است یا چند مرتبه، این ناظر به اون نیست. ما شک داریم که تکرار واجبه یا واجب نیست، به عنوان یک اصل عملی و برای رفع تحیر میگیم واجب نیست. بله اون که از تو بحث دیروز هم عرض کردم عقل میگه دیگه، تو هم وادی اجتهاد، هم تو وادی اجتهاد جهت اول و جهت دوم اونجا تصریح شد به این که اگر قائل به مره میشویم نه از باب این که اصالت الاطلاق یا اصالت العموم یا وضع دلالتی داره، بلکه از این باب هست که عقل میگه تو مأمورون به رو امتثال کردی دیگه نیازی به تکرار نیست. این نه دلالت اجتهادی جهت اوله، نه دلالت اجتهادی جهت دوم که بحث مراد بود، اراده و مراد. میریم سراغ مقام دوم. اما مقام دوم مرحوم آخون و مرحوم صاف فصول و همچنین در هدایت المسترشدین و همچنین در قوانین به این بحث پرداختن،
همچنین قوانین؟
بله، لکن آنچه که لازم و کافیست در ما نحنفی فرمایش مرحوم آخوند و نقد این نظریه است. اما فرمایش مرحوم آخوند، ایشان میگوید امتثال بعد از امتثال امتثال بعد از امتثال فی الجمله قابل قبول است. توضیح ذلک، مرحوم آخون قائل است به تفصیل، به این که اگر امتثال علت تامه برای حصول غرض باشد، امتثال علت تامه برای حصول غرض آمر باشد، یک مرتبه انجام گرفتن مأمور به کافی است، به جهت اینکه امتثال دوم تحصیل حاصل و عبث می باشد. ولی اگر امتثال علت تامه برای حصول غرض نباشد، می توانیم قائل شویم به تکرار و در مقام امتثال تکرار در آن را موجه بدانیم. و برای این دو مورد مثال می زند، به این که مولا گفته است آب بیا، عبد آب آورد، مولا وضو نگرفت یا شرب نکرد، مکلف می تواند آب دیگری بیاورد. و اما اگر آب آورد و وضو گرفت، دیگر آب آوردن تحصیل حاصله. این فرمایش آخوند که خلاصش این میشه که بله، ما در ما نحن فی در مقام امتثال قائل به تفصیلیم. و امتثالی که محصل غرض باشه، غرض رو تحصیل کنه، کاملاً نهایت غرض حاصل شود، دیگه تکرار معنا نداره، امتثال بعدی تحصیل حاصله بی وجهه. اما اگر نه، محصل نباشد، غرض حاصل نشه، آب آورده آب نخورده، آب آورده وضو نگرفته، میره یک لیوان دیگه میاره، این لیوان دیگه آوردن این امتثال دوم. عقول بله تموم شد. صلی الله علی محمد و آل محمد.